با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی داستان بلند در ولایت هوا تفننی در طنز نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک صفحاتی از اول در ولایت هوا رو من دیروز خوندم. اجازه بدید هنوز در بخش اول هستیم. من ادامه بدم.
در خدمتتونیم. خواهش
می‌کنم. سرش را بلند کرد. نیم نگاهی به قد و بالای صاحب جیغ کرد. بله دیگر، همین نیم نگاه کافی بود تا سر کلاف از توی گلو و دهانش بیرون بجهد و میرزا بتواند با تکان هر دو شانه و حتی عبای دوشش تمام اتاق را پر از هقهق مداوم کند. بعد هم همانطور که یاد گرفته بود تمام فکر و ذکرش را بر یک شعله شمع یا نقطه نون یا جیمی متمرکز کند، تن و جان را رها کرد تا به دل سیر بگرید. هر وقت هم که می دید هقهق گریه دارد فروکش می کند، کافی بود تا پلکایش را باز کند و از میان قطرات اشک باز نیم نگاهی به آن سندان و پیشبند چرمی و به خصوص آن ریش بزی که همش چهار تا شوید مو بود بیندازد تا باز کلافی دیگر باز شود و آینه سینه‌اش را از آن همه زنگار غم بزداید. با این همه می فهمید که جعفرش هم دارد گریه می کند. دیگر گوشش آموخته شده بود. می دانست که صدا حالا مثل خرد شدن شیشه نیست یا به جغوج یک تکه حلبی بر جام شیشه یا شکستن تنه درخت، که صدا حالا مثل آخرین سرفه های یک آدم محتضر بود، همانطور که سینه مرحوم زنش خسخس می کرد و نمی توانست حلال بودی به طلبت. این بار که نگاه کرد دید جعفر هم مثل او بر زمین نشسته، زانوان به بغل گرفته و با لبهای باد کرده و آن دو چشم ریز اشکالود از پشت آن دو شیشه گرد نگاهش می کند. میرزا بی اختیار خندهش گرفت، حتی به قاه قاه خندید. جعفر هم بالا پرید، می خندید و روی شکمش ضرب می گرفت و با سم به زمین می کوبید. می گفت قبولم کردید، کاش مادر بچه ها و کوچول خانم بودند و می دیدند. میرزا توپید چی را قبول کردم؟ من را، همین من پین دوز یک لاقبا را، همش که نباید کله گنده ها بیایند اینزا. ما فقیر و بیچاره ها هم باید هوایی بخوریم، ماها هم حق داریم سفر بیاییم، دنیا را بگردیم، دلمان پوسید. من خودم ارباب چاکرتم، از سه عباسی، یکیش خرز زن و بچه هام. چند سال اگر لباس نو نپوشند آسمان به زمین نمی آید، بقیهش هم تقدیم به ارباب. کوچول خانم همان دوتا علنگو بسش است. رفت طرف کیسهش، اول کلاهش را در آورد، تاقش را صاف کرد، به آستین گرد لبش را گرفت و گذاشتش زمین. بعد باز دست کرد توی کیسه، یک کاسه و یک تکه چرم در آورد، پشت به ارباب کرد، انگار داشت کمربندش را باز می کرد. از تلق تلق به چکش و شاید مشته و جوالدوز می شد فهمید. بالاخره هم کمربندش را بست و برگشت و کاسه را گذاشت کنار سندان و تکه چرم را انداخت توش. هنوز بخار گرمی از کاسه بلند می شد. بعد هم مشته و جوالدوز و چکش را از حلق حلقه های کمربند باز کرد و چید جلوش. از توی جیب قباش هم یک گلوله کوچک نخ و یک چیزی مثل موم در آورد و شروع کرد به موم کشیدن نخ. حتی سوزنش را از یخه قباش در آورد و نخ کرد. بعد هم نشست روی چارپایش، سرفه‌ای کرد و گفت: من حاضرم ارباب، مایه از شما، دست از من. همه ی آتش ها از گور خود گور به گور شدهش برخواسته بود. با همین دست چلاق شدهش نسخه های خطی پیرزن را ورق زده بود و با همین دوتا چشم بابا غوری این یکی را پسندیده بود. اول و آخر نکه نداشت، اما میرزا چکیده کار بود. به یک نظر ادعیه و تلسمات را دید و شناخت. بعد هم همه فوت و فنهای اجدادی را به کار زد تا توی سر کتاب بزند. به پیرزن گفت: خب چند مادر؟ خودتان بفرمایید حاجی، من چه بگویم، شما فروشنده اید. بالاخره هم خودش برای هر کدام قیمتی گذاشته بود. این یکی را که چشمش گرفته بود با پشت دست کنار زده بود، یعنی که نمیخرم. خم شد و چند صفحه از کتاب را از همان وسطی که روی رحل بود باز کرد. مچاله کرد و به دندان گرفت. می جوید، حتی خورد. پیرزن گفته بود: انصاف داشته باشید حاجی. میرزا دخلش را جلو کشیده بود و هرچه 10 تومانی و 20 تومانی داشت روی هم گذاشته بود. حتی پول خورد هم برداشته بود تا خیلی بزند. پیرزن پولها را دوباره شمرد. 1 20 تومانی هم وسط شمردن بهش داده بود. بالاخره هم پیرزن نفهمیده بود چقدر شده است. پولها را توی 1 گره بسته گذاشته بود و بعد هم کتاب جفرش را برداشته بود و تا دم در هم رفته بود. حالا قلب صاحب مرده میرزا چقدر میزد بماند، اما میدانست که بر میگردد. پیرزن هم برگشت و از همان آستانه در گفته بود: حالا هر چه میخواهید بدهید، ثواب دارد، مال صغیر است. میرزا کتابها را از روی پیشخوان جلو زده بود و به دست دراز شده دیگر اشاره کرده بود: بده من مادر، اول میگفتی. باز کتاب ها را جلوتر رانده بود: آدم خیر نمی بیند، حلالش وفا نمی کند، چه برسد به حرام، باید قیمشان بیاید. پیرزن گره بسته را توی مشتش پنهان کرده بود. خودم قیمشان هستم حاجی، مادرشان هستم. دوتاشان ماشالله عقل رسند، فقط دوتاشان کوچکند، مطمئن باشید. بالاخره هم میرزا گفته بود: رو دستم میماند، کی کتاب بی جلد و پاره میخرد، اما باشد، به خاطر آن دوتا صغیرت میخرم. 20 تومانی از پول خردهای کاسه جدا کرده بود و ریخته بود توی کف دست پیرزن. پیرزن با انگشت شمرده بود. چی؟ حاجی 20 تومن؟ اقلن 100 تومن میارزد، عملش مجرب است، آن خدا بیامرز. میرزا گفته بود: زبانت به خیر بگردد مادر، بگو خدا برکت بدهد، چقدر چانه میزنی. باز توی کاسه برنجی را گشته بود و اول 1 تک تومانی و بعد هم 1 2 تومانی گذاشته بود روی پولهای کف دست پیرزن. خب دیگر نمیخواهی ببرش، برای خاطر آن دوتا صغیرت خریدم، سر راحت دوتا بیسکویت برایشان بخر، اصلا خرما بخر، خیرات آن خدا بیامرز بکن. پیرزن بالاخره رفته بود، اما میرزا تا 1 ساعتی انگار که کتاب عقرب جراره باشد دست نزده بود. بالاخره هم رفته بود و در کشویی را تا نیمه پایین کشیده بود و کتاب را برده بود توی پستو. چراغ را روشن کرده بود و شروع کرده بود به خواندن. اما حالا داشت می جویدش. خودش کرده بود. با خودش گفت: بشکند دستم. جعفر گفت: خدا نکند ارباب. میرزا براق شد که ببینم اقلن اشراف بر ضمیر که داری. چی؟ من؟ نبزدم. عرض کردم که من یک کاسب زحمت کشم، زادو زنبل بلد نیستم. پس از کجا فهمیدی که من گفتم بشکند دستم؟ ارباب، حتی یکی مثل من وقتی ببیند آدمی زاده‌ای دارد صفحات کتابی را چنگ چنگ می‌کند و می‌زود، به خصوص وقتی موهای ریشش را 40 روزه هم که باشد دانه دانه می‌کند، می‌فهمد چه می‌گوید. میرزا حالا دیگر می‌توانست گلوله خیس را فرو بدهد. شورمزه بود و بوی چرم دباغی شده کهنه می‌داد. جعفر گفت: خب ارباب، بالاخره من چه کار کنم؟ چی را چه کار کنی؟ سوزن یا بگیریم جوال دوز نخ کرده را تکان تکان داد. کار مایه می‌خواهد. من که دیدید همین یک تکه چرم را دارم و همین یک گلوله نخ را. خب مصالح می‌خواهم. تازه آدم‌ها که به من کفش نمی‌دهند. شما باید برایم زور کنید. من خیلی ماهرم. حالا دیگر دست دست میکند و پرت میکرد دور و برش. چراغ‌گوشی‌اش هنوز پت پت میکرد. یکی را گرفت روی شعله‌اش. اول وسطش لکه سیاهی بست، بعد پهن شد و بالاخره گر کشید. اما صدای جعفر همچنان میآمد. تازه من خرز دارم. میدانید؟ روزی 5 بادام باید بخورم. یک ماهش کلی بادام می شود. اینزا هم که شنیدم گران است. از وقتی صادر می کنید گران شده است. میرزا با دهان پر و آبچکان پرسید: مگر تو بادام می خوری؟ پس چی خیال کردید؟ قوت ماها همین است. البته بچه ها حریره بادام می خورند، کمک شیرشان. پس خوراک شماها شب و روز بادام است؟ مگر چه عیبی دارد؟ بهترین غذایی است که خدا آفریده. شما آدمها فقط وقتی دست از خوردن حیوانیات برمی‌دارید، اگر خیلی کف نفس به خرج بدهید، تازه می‌شوید مثل ما. مثلا خود زناب عالی وقتی همه فضولات این همه حیوان که خورده بودید ازتان زدا شد، من صداتان را شنیدم. من صداتان را واضح شنیدم. اولش همش خرخر می کرد. می دانستم دارید مرا احضار می کنید، اما درست نمی شنیدم که چه می گویید. بعد که بالاخره ریاضتتان به شبانه روزی 1 بادام رسید، صدایتان درست و واضح شنیده شد. همه می شنیدند. حتی من توانستم صورت مثالیتان را ببینم. بادامی از جیب قباش درآورد، نازش کرد. خوبی بادام این است که فضولات ندارد. تازه زرداب هم دیگر نجس نیست. اشاره کرد به کاسه‌ای که چرم داشت، تویش خیس می‌خورد. ملاحظه که فرمودید. بادام را داشت دندان می‌زد. میرزا هم چند صفحه باقی مانده را کند، ریز ریز کرد و پخش اتاق کرد. دلش داشت قار و غور می‌کرد. برای بادام نبود. از بویش هم دیگر عقش می نشست. کمر راست کرد که بلند شود. نمی توانست. مفصل زانوهاش مثل همان لولای زنگ زده صدا می کرد. دو دستش حتی تاب بار تن پوست و استخوان شده اش را نداشت. جعفر هم آمده بود جلو، انگار می خواست عصا را هل بدهد یا شاید بیاید. گفت: لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. و خم شد، عصا را برداشت، گفت: متشکرم، خودم میتوانم. به 2 ساق باریک و استخوانی خودش نگاه کرد، به رگهای برجسته پشت دست خودش. بالاخره هم بلند شد. پاهاش میلرزید و عصا تکیه داد. عصا هم میلرزید. اگر میتوانست حیوانی بخورد، 4-5 سیخ کباب برگ روبه راه میشد. شاید هم همه اینها از قاس و احلام بود. آدم گرسنه همین طورها باید بشود. به طرف آشپزخانه راه افتاد، دست به دیوار گرفت و رفت. صدای قژقوژ گفت: آدمها تن و بدنشان بو میدهد، از همان حیوانیات است. اما شما ماشاءالله بوی بچه خرگوش، نه سرو آزاد میدهید. میرزا که داشت در یخچالش را باز میکرد گفت: تو بادامت را بخور، توی کار من دخالت نکن. فصل دوم. از این آنهایی ها هم آبی گرم نمی شد، آن هم این یکی با شش انگشت و دو بند قد و آن کلاه بزرگ صدارتی و آن چند پر شوید زیر چانش و آن عینک شیشه گرد دست نخی. میرزا بایستی می رفت دم دکان و به امید خدا می چسبید به کاسبی، حتی می فرستاد دنبال شاگردش مشحسن. بیچاره را یک ماه پیش، نه درست 41 روز و 41 شب پیش دست به سر کرده بود. یک مشت اسکناس کف دستش گذاشته بود، گفته بود من می روم یزد یا اصفهان، شاید هم بروم دست به دامان حضرت بشوم، بلکه گره از کارم باز شود. تو هم برو یک فکری برای خودت بکن، کار سمساری که می بینی کساد است. حالا چه کار می کند؟ خدا می داند. آن هم سر سرمای زمستان با زن و سه بچه قد و نیم قد. آدم 35 ساله که دیگر نمیتواند برود در دکان تراشکاری یا مکانیکی شاگردی کند. هر بقال و چقالی هم که به آدم کار نمیدهد. نه، خدا را خوش نمیآید. میفرستد دنبالش. دوتایی دکان را حسابی گردگیری میکنند. یعنی اول خودش بسم اللهی میگوید و در دکان را باز میکند. مشتسن را هم وامی دارد جلوی دکان را جارویی کند و نمابی بپاشد. میرزا یدالله از این دنده به آن دنده شد. تمام شب خوابهای پریشان دیده بود. یکیش توی حمام عمومی بود. سربینه پر بود از آن هایی های سمدار با دمهای بلند. توی خزینه هم پر بود. شیرجه می رفتن توی آب و یا پشتک و وارو می زدن. همه هم کلاه صدارتی به سر داشتند و ریشبوزی بودند. یکیشان حتی آمد و دمش را شلال کرد به طرف دست میرزا و وقتی آن کلاف پرمو را به مچش محکم کرد از پاهاش آمد بالا. میرزا حتی غسل نکرد. غسل واجب داشت اما میدانست که زنش مرده است. چراغ موشی به دست دویده بود بیرون. توی دالان کنار واجبی خانه خورده بود زمین. نتوانسته بود بلند شود. چراغ کنار دستش پت پت می کرد و یکی انگار کف هر دو پایش را لیس می زد. با زبان زبر و خیسش می کشید به دو کف پایش. بالاخره هم دلاک دیدش. زیر بالش را گرفت و بلندش کرد و آوردش بیرون. در سربینه فقط دو نفر بودند. به قد و هیئت آدم ها داشتند به نوبت هم را مشتمال می دادند. شکل هم بودند و با لباس‌های یک رنگ، اصلا دو قلو بودند. گاهی یکیشان برای میرزا شکلک در می‌آورد و آن یکی سرکوفتش می‌زد. میرزا هر طور بود خیس و چرک لباس پوشید. وقتی رسید به جلوی استاد حمامی دید آنها هم ایستادند و دارند سر دادن پول تو آبی تعارف می‌کنند. اولش فقط جانم و قربانم بود، بعد به پس کشیدن دست طرف کشید، بالاخره هم دست به یقه شدند. یکیشان می گفت آخر آدم حسابی بزرگ و کوچکی گفتند. استاد حمامی فقط قلیانش را می کشید و گاهی هم به میرزا چشمک می زد. یعنی که می بینی؟ بالاخره میرزا که داشت نمازش قضا می شد گفت حالا هر کس دانگ خودش را بدهد. هر دو برگشتند طرف میرزا، با هم حرف می زدند. هر یک می خواست ثابت کند که خودش بزرگتر است. میرزا نمی فهمید، گفت اصلا اجازه بفرمایید من حساب کنم. که یک دفعه مثل ترقه بالا پریدند، دست و بال تکان می دادند و با هم داد می زدند که چه معنی می دهد کسی پول حمام دیگری را بدهد. خودشان البته برادر بودند، می گفتند چاقو دسته خودش را نمی برد. میرزا عذر خواست، خواهش کرد روی هم را ببوسند. بوسیدند و بعد میرزا را حکم کردند. با هم گفتند شما بفرمایید کی بزرگتر است. کنار هم ایستادند، مو نمی زدند، حتی کلاهاشان یک قد و یک اندازه بود. میرزا خواست کلاه از سر بردارند، اطاعت کردند و باز شانه به شانه جلوی میرزا ایستادند. میرزا فکر کرد که این یکی یک هوا که نه، یک سر ناخن بزرگتر است. آمد بگوید دید آن یکی بلندتر است، بعد این یکی. همینطور گردن می کشیدند یا سینه راست می کردند و قد می کشیدند و به نوبت بلند و بلندتر می شدند تا وقتی که سر هر دوتاشان خورد به سقف گنبد. حتی انگار سر و شانه هاشان از هواکش وسط گنبد بیرون رفت. باز هم بلندتر می شدند که میرزا دویده بود بیرون، جیغ زنان از پله های خیس و تاریک آمده بود بالا، اما نمی رسید. نتوانسته بود به آن دهنه روشن برسد تا چه رسد به کوچه که بیدار شده بود. لعنت خدا بر دل سیاه شیطان. دعای خواب پریشان را هم خواند و به جانب چپ خود سه بار آب دهان انداخت که صدای قژ و قوژ را شنید. نگاه کرد، جعفر خودش بود. چشم بست و حتی گوشه لحاف را بر صورت کشید. نه، بیدار بود و هیچ دعایی هم جلودار قژ و قوژهای او نبود. داد زد، چیه جعفر؟ چه میخواهی؟ گفت، ارباب بلند بشوید. بلند بشوم که چی بشود؟ نمازتان دارد قضا می شود، بعدش هم ماها نمی توانیم بیکار باشیم. گفت، خب برو سر پینه دوزیت، اقلن به جای آن نمدهات یک جفت کفش برای خودت بدوز، چرم که داری. من پینه دوزم ارباب، نه کفاش. فقط بلدم به ته کفش تخت بیاندازم یا نل بزنم، یا اگر بخواهند درز و دور زیرا بخیه بزنم یا وصله. میرزا بلند شد، خمیازه‌ای کشید و مشت به سینه کوبید. مفصل پاها و حتی دستهاش همچنان زنگ زده بود. کتری را روی گاز گذاشت، بعد هم رفت صورتی صفا داد، دهانشویه‌ای کرد، وضو گرفت. به جغوش بلند شد، پایین پای او ایستاده بود، آستین‌ها بالا زده، بر دو سم بلند می شد. بلند می شد که به کجا برسد؟ میرزا چهارپایه اسباب آرایش زنش را از اتاق خواب آورد. بعد هم که جانمازش را پهن کرد فهمید که جعفر می‌خواهد به او اقتدا کند. حرفی نزد. چه عیبی داشت؟ اما چرا بادام؟ میرزا گفت، جعفر سجده بر خوردنی‌ها صحیح نیست. جعفر گفت، این بادام است. خب خوراکی است؟ عرض کردم ارباب، بادام است. با خرما یا گوشت یا هر چیز دیگری که آدم ها می خورند فرق دارد. فایده ای نداشت. نیت کرد. طرف راستش ایستاده بود یک وجب عقبتر. به رکوع که رفت دیدش. ته سمهایش را به هم چسبانده بود. دو دست بر زانوان گذاشته بود. در سجده هم دیدش. حضور قلبش را به هم می زد. خدا قبول کند. چه گرفتاری شده بود. وقتی سلام داد جعفر گفت، ارباب شما صبحانه تان را بخورید، من میخواهم یک بار هم فرادا بخوانم. میرزا هم بایست باز میخواند اما نخواند. چطور میتوانست بگوید که تمام مدت با دهان بسته تا نزند زیر خنده و حتی در رکوع رکعت دوم گریش نگیرد پوست زانویش را ویشبون گرفته است. میرزا گفت، پس تو برو یک جای دیگر، من میخواهم با خدا راز و نیاز کنم تا بلکه فرجی برساند. بادامش را که برمیداشت پرسید، از دست من که نمیخواهید راحت بشوید. نه نه برو جانم، نفرینم که نمی کنید. بایستی تمامش میکرد. جانمازش را جمع کرد. جعفرش همان طرف ها بود. صندلی را کشیده بود جلو و به هر جان کندنی بود رفته بود روی ماشین رخشویی نشسته بود. دو پایش را تکان تکان می داد و به جغوش می کرد. ما مثل شما خاکی ها شیل پیله نداریم. صاف و ساده ایم، مثل کف دست. کف دستش چین و چروک داشت و پنج شاخک انگوشت هاش کج و کوچ از اینجا و آنجا کف دستهایش رویده بود. میرزا گفت، به دل نگیر، من فقط خنده هم گرفت. پرسید، از چی؟ میرزا گفت، خب وقتی دیدم سمهات را به قاعده کنار هم گذاشته ای، یا درست نوک تیزترش را به جای شست پا بر زمین میگذاری، نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. جعفر گفت، من هم داشت خنده هم میگرفت، اما جلوی خودم را گرفتم. میرزا پرسید، از چی؟ جعفر گفت، هیچ جرب آب، عادت می کنم. به قول شما خدا خودش قبول بکند. نان و پنیر و حتی مربا روی میز آشپزخانه گذاشت، دو لیوان هم شیر داغ، دو بشقاب و دو کارد برد، دو چای هم ریخت. پس او هم خندهش گرفته بود. اما جعفر همچنان بر ماشین رختشویی نشسته بود. میرزا گفت بالاخره میای یک چیزی بخوری یا نه؟ جعفر گفت چی؟ شما میخواهید همه اینها را بخورید؟ آن وقت به ما میخندید؟ عصبانی شده بود و حالا جفت سمهایش را به بدنه رختشویی میزد. بارها شنیده اید یا خوانده اید که مستحب است که آدم فقط یک جور غذا بخورد، اما باز آن وقت به این سمهای ما. میرزا گفت تو هم که خندت گرفته بود، حتما هم به شست پای من خندیده اید. جعفر گفت نه نه، شستتان را درست گذاشته بودید، اما اینطور که شما خاکی ها خم می شوید مثل این است که یک چوب خشک را به زور خم کنند. نصف و نیمه خم می شوید، حضور قلب هم ندارید. سجاده تان هم همینطور است، زیر چشمی هم هی اینزا و آنزا نگاه می کنید، مرتب هم با این یا آن دست خودتان را می خارانید، گاهی هم با هر دوتا، آن وقت به ما می خندید. میرزا داد زد بالاخره می آیی یا نه؟ جعفر گفت من دارم می خورم ارباب. میرزا پرسید حتما هم بادام می خوری؟ با نوک زبان گلوله سفید و کف کرده را از میان دو لب بیرون داده بود. میرزا باز دلش آشوب شد. پس این هوایی ها یا اصلا اهل هوا بادام را میمکند، انگار آب نبات یا نبات باشد. دور دهانش غلط میداد، گاهی این و گاهی آن لپش خالی میشد، چه ملت شمولوچی هم میکرد. میرزا فقط یک لیوان شیر خورد و چند لقمه نان و پنیر هم سق زد. خجالت میکشید که چای هم بخورد. با حسرت گفت خدا بیامرز زنم که زنده بود، صبحانه هم که تمام میشد قلیان را چاق میکرد میگذاشت جلوم، اما حالا سال به سال دریغ از پارسال. جعفر همانطور ملچ و ملوچ کنان گفت برای همین دیروز عرض کردم باید زن بگیرید. به قول قدیمی ها خانه بی زن مثل ازاق بی آتش است. ضعیفه ما البته خانم بزرگ، خدا عمرش بدهد، زواهری است، به بچه ها میرسد، ظرف میشوید، رخت میشوید، هرچم من بخواهم هنوز لبتر نکرده ظلم میگذارد. اما خب گاهی حداقل هفتهی یک بار باید ادبش کرد تا نکند فیلش یاد هندوستان کند. کمربندش را باز کرد، پیراهنش را بالا زد و کلاف باریکی را از دور کمرش باز کرد که انگار زنده بود و دور مچ دستش می پیچید. جعفر گفت می گویم آهای ضعیفه، مثل اینکه باز خوشی زیر دلت زده. خودش می آید، دمرو دراز می کشد زلوه رویم و من با این دهتایی بهش می زنم. آخ و باق نمی کند، اما به خودش می پیچد، رسم ما همین است. بعدش تا یک هفته دو هفته مثل چرخ گاری می چرخد، اما صداش در نمی آید. میرزا لقمه ای را که از گلوش پایین نمی رفت با دست گرفت و به دستشویی دوید. دل و رودش پیچ می خورد و آبی تلخ از دهانش بیرون زد. انگشت بیخ حلقش کرد. این بار زردآبه‌ای تلخ و لزج دستشویی را پر کرد. صدای قژ و قوژ گفت سردیتان شده ارباب، یک انگشتانه نبات آب بزنید بخورید. میرزا داد زد اگر بلدی برو درست کن. جعفر از آستانه قیبش زد. پیشانی میرزا داشت تیر میکشید و سرش گیج میرفت. چشم برهم گذاشت. 10 دقیقه یا شاید 1000 سال همانطور ماند. بالاخره بلند شد و آب سرد به صورتش زد. صورتش را در آینه نگاه کرد. پایین چشمهاش کبود شده بود و گونه‌هاش فرو رفته بود. حالا دیگر حتی جلوی سرش یک موی سیاه دیده نمی شد. فقط چند تایی حنایی بود. چه بلایی سر خودش آورده بود. بیرون که آمد جعفر را ندید. توی آشپزخانه روی ماشین رخشویی هم نبود. داد زد: جعفر! جوابی نشنید. توی پنج دری هم نبود. کاغذها همچنان پخش اتاق بود. عبایش وسط دایره مندل افتاده بود. گفت: جعفر کجایی؟ کیسهش کنار در بود. دو نمد پایش هم کنارش افتاده بود. سندان همچنان وسط اتاق بود. حتما فرو رفته میان درز دو موزایی. کاش رفته باشد. کاغذها را جمع کرد. سندان را به هر جان کندنی بود از درز موزاییکا بیرون کشید و انداخت توی کیسه. دو تکه نمد را هم انداخت. قالی را گذاشت زمین و پهن کرد. مخده و تخت پوستش را هم انداخت توی شاه نشین. چه نفس نفسی میزد. کیسه را برد گذاشت گوشه صندوقخانه. حالا میتوانست قلیانی چاه کند. روی تخت پوستش مینشست، پشت به مخده و به کام دل دودی میگرفت و سر فرصت فکر میکرد که چه خاکی باید به سرش بریزد. به مشحسن که پیغام میدهد تا بیاید و جارو و گردگیری دکان هم روی شاخش بود. تا اید که چیزی نمانده بود، زغالها را توی آتش گردان چید و برد گذاشت روی اجاق گاز. خدا میداند چند تا سفته دست مردم داشت. اسمش است که ربا ور افتاده. پک اول را که زد فکر کرد برود عامل فروش بلورجات بشود. چه صفی میبندند برای یک استکان و نلبکی. 200 هم که بفروشد و روی هر یکی یک تومان بخورد، خرج دکان که در میآید. کفش کتانی بچگانه هم بازار دارد. چطور از راه بیفتد هرچه قاشق توی بازار هست بخرد و فقط چند ماه توی انبارش بخواباند. مهر و تسبیح هم هنوز می‌خرند. مزنه انگشتر عقیق را تلفنی هم می‌تواند بپرسد. قلیان چه کیفی داشت. چطور است به دخترهاش بگوید ورشکست شده. به صدیقش می‌گوید به اسیجانتان بگویید هر کی خربزه خورده باید پای لرزش هم بنشیند. هی رفتی توی خیابان‌ها عربده کشیدی، پس حالا بکش. به طاهره می‌گوید ندارم بابا، هان و هان، ورشکست شدم. به محمد حسینش می نویسد من که اینجا اسکنات چاپ نمی زنم، یک کاری پیدا کن. مگر دیگران چه کار می کنند؟ تازه آقا چه می خواند؟ رقاصی باز شرف دارد. می گوید هیچ دولتی توی دنیا با کارتون مخالف نیست، بزرگ و کوچک هم ندارند. هر کسی به بزی که به ما تحت صاحبش شاخ بزند می خندد. فقط 2 سال بابا، 2 سال مانده. اما عرض دولتی بهش ندادند. گفتند بیت المال را که نمی شود صرف این کارها کرد. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد.
بله قربان، 1 دقیقه هم گذشت.
بله دیگه رسیدیم سر یک پاراگراف. اجازه بدید من خداحافظی کنم، شما به برنامه هاتون برسید تا فردا که ادامه بدیم این داستانه.
خواهش کنم. در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم.